ساعت 22 این صدای رادیو فرداست.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چی کنید مواری هستم 22 ساله مده برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
یه حسدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
سه‌شنبه 5 مهر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 27 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. در این مجله شما را همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید نخست به سراغ آنچه بریم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. خبرها. بشنویم اونها را از همکارم رضا جمالی.
درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی اعتراضات و اعتصاب دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران، تعدادی از استادان دانشگاه ها نیز با خودداری از شرکت در کلاس ها به دانشجویان معترض پیوسته و تعدادی هم استعفا کردند. در همین راستا نصرالله حکمت، استاد فلسفه در دانشگاه بهشتی تهران، با انتشار یک نامه به اعتصاب کنونی دانشجویان در سراسر ایران پیوست و تاکید کرد که در هیچ کلاسی حاضر نخواهد شد. همچنین لیلی گلداران از اعضای هیئت علمی دانشکده دانشگاه هنر شیراز، عمار آشوری استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، غلامرضا شهبازی استاد رشته نمایش در دانشگاه هنر و سوره نیز طی نامه‌ای در حمایت از اعتراضات مردم و دانشجویان از سمت خود استفاده دادند. فرشاد عسکری کیا استاد سینما و عکاسی، علیرضا بحرینی، شهرام خزایی و آذین موحد از استادان دانشگاه شریف هم در حمایت از اعتصاب سراسری دانشجویان اعلام کردند که کلاس‌های درس خود را تعطیل می‌کنند. اعتصاب کنندگان خواهان پایان جو امنیتی در دانشگاه‌ها، آزادی دانشجویان بازداشتی و پایان اجباری شدن آموزش مجازی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه تلاش‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران را بسیار نگران کننده دانست. این سازمان از جمهوری اسلامی خواست که سرکوب روزنامه‌نگاران را هرچه زودتر متوقف و بازداشت شدگان را آزاد کند. گزارشگران بدون مرز اشاره کرده که دولت جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب روزنامه‌نگاران در بحبوحه خشونت‌ها و پس از مسدود شدن دسترسی به واتساپ و اینستاگرام، گام خشن دیگری برای نقض آزادی مطبوعات برداشته است. این سازمان تاکید کرده که لغو فوری همه محدودیت‌ها در اطلاع رسانی در این زمان بحرانی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در همین حال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم روز سه‌شنبه خبر داد که بتول بلالی و سمیرا علی نژاد، دو خبرنگار ساکن سیرجان، پنجشنبه گذشته بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند. بر اساس این گزارش، تلفن‌های همراه این دو روزنامه‌نگار در تجمع اعتراضی در سیرجان به دست نیروهای پلیس افتاده و این دو خبرنگار برای آنچه پاره‌ای از توضیحات نامیده شده احضار شدند. آنها پس از مراجعه به یکی از مراکز نیروی انتظامی بازداشت و روانه زندان سیرجان شدند. به گفته این فدراسیون، به این ترتیب شمار روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران به 16 تن رسیده است. همچنین فدراسیون آموزش بین‌الملل در بیانیه‌ای از معترضان ایرانی و فعالان اتحادیه‌های صنفی در ایران حمایت کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که به حقوق بشر احترام بگذارند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این فدراسیون گفته است که در کنار معترضان شجاع ایرانی می‌ایستد که در سراسر کشور به خیابان می‌آیند و خواستار احترام به حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی شدند. این فدراسیون همچنین از مقامات و دولت ایران خواسته که فوراً همه اعضا و فعالان صنفی و کارگری را آزاد کنند و همچنین بر لزوم تضمین حق آزادی و تجمع برای همه شهروندان تأکید کرده است. دولت استرالیا به کارگیری شدید و نامتناسب زور علیه معترضان به جان باختن مهسا امینی را محکوم کرد. در بیانیه دولت استرالیا آمده که از درخواست قائم مقام کمیسر عالی حقوق بشر برای انجام تحقیقات فوری و بی‌طرف در مورد مرگ مهسا امینی توسط مراجع مستقل پشتیبانی می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در ادامه حملاتش به خاک عراق، ارتفاعات کوهستانی اقلیم کردستان عراق در مرز با ایران را هدف قرار داد. هدف از این حملات ضربه زدن به مقر گروه‌های کرد ایرانی در شمال عراق اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی زمینی سپاه صبح سه‌شنبه مواضع حزب پژاک در منطقه چومان را هدف قرار داده است. هنوز از واکنش دولت عراق یا حکومت خود مختار اقلیم کردستان عراق به دور تازه حملات سپاه گزارشی منتشر نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و ما در ادامه این مجله خواهید شنید که با پدر یکی از کشته شدگان در شهر اشنویه گفتگو کرده ایم. همچنین درباره استادان دانشگاه می شنویم که یکی پس از دیگری در حمایت از دانشجویانشان و همچنین معترضان از سمت‌های خود استعفا می دهند. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید، اما نخست بشنوید که در حال اعتراضات در ایران 11 روز خود را سپری می کند که همچنان با وجود قطع و اختلال در اینترنت در ایران، خبرهای رسیده از ایران حاکی از ادامه اعتراضات مردمی در بسیاری از نقاط کشور است و این در حالی است که رسانه‌های حاکمیت در تلاش هستند تا نقش اعتراضات و حضور مردم را بی اهمیت و کمرنگ نشان دهند. همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش که 11 روز از این اعتراضات را رصد کرده. پروانه، با سلام به شما، به مجله شبانگاهی خوش آمدی. از آخرین خبرها از شما بشنویم.
اله، سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. در حالی که همونطور که تو هم اشاره کردی، همچنان شاهد اختلال در اینترنت و دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی هستیم و با وجود تمامی این قطعی‌ها و محدودیت‌ها، اما ویدیوها و تصاویر دریافتی از ایران نشون میده که معترضان غروب روز سه‌شنبه 5 مهر در کرمانشاه با شعار جنجیان آزادی به خیابان ها آمدند. در ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی موجود در بلوچستان امروز سه‌شنبه اعتراضاتی صورت گرفته از چابهار. در این ویدیوها صدای تیراندازی به گوش میرسه. مردم ساختمان فرمانداری این شهر رو به آتش کشیدند. در ویدیویی که به دست رادیو فردا رسیده، هدف از این اعتراض رو تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به دختر بلوچ عنوان میکنند. از تهران بلوار کشاورز و خیابان ولیعصر تصاویری به دستمون رسیده که معترضان علیه حاکمیت شعار میدن. در منطقه سعادت‌آباد، یوسف آباد، سعادت‌آباد، یوسف آباد و غرب تهران هم مردم از پشت پنجره‌ها شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور سر میدن. همچنین در آریاشهر و صادقیه تصاویری منتشر شده که حاکی از جو امنیتی بالا و چیز شبیه حکومت نظامی هست. در عفیف‌آباد شیراز هم امشب اعتراضاتی در جریان بوده و ویدیوهایی از حضور مردم به دست ما رسیده. سایت هنگاف که اخبار حقوق بشری در کردستان رو پوشش میده، اله خبر داده که مردم سنندج امشب باز به خیابان‌ها اومدن و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. اله، همزمان با اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران، برخی نهادهای صنفی و مدنی از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از احتمال اعتصاب خبر دادن و از مردم خواستن دست به اعتصابات سراسری بزنند. فعالین صنفی دانشگاه تهران هم در یک بیانیه گفتن امروز که خیابان ها غرق خون است، خواهران و برادران ما و همکلاسی‌های ما را رو بودند و می رو باید کشتند و می کشند، شرکت در کلاس دست چه معنایی دارد. اما در طی اعتراضات و اعتصاب دانشجویان در دانشگاه سراسر کشور، همونطور که تو هم اشاره کردی، تعدادی از استادان دانشگاه هم با خودداری از شرکت در کلاس ها به دانشجویان معترض پیوستن و تعدادی نیز استعفا کردند. دانشجویان دانشگاه چمران اهواز امروز در راهپیمایی در محوطه دانشگاه شعار دادند اغتشاشی در کار نیست، ما اعتراض داریم. نصرالله حکمت، استاد مطرح فلسفه دانشگاه بهشتی تهران، با انتشار یک نامه به اعتصابات کنونی پیوسته و گفته من امروز بیشتر از تمام عمرم از شما دانشجویان آموختم و من امروز دانشجوام و شما استاد. یکی از نخستین استادانی هم که به این اعتراضات پیوست، لیلی گله‌داران، از اعضای هیئت علمی دانشگاه نمایشی دانشگاه هنر شیراز بود که از سمت خودش استفاده داد. دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه تبریز هم به دلیل موج گسترده بازداشت دانشجویان دست به اعتصاب زدن. علاوه طبق گزارش که ایران وایر منتشر کرده، از آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی دست کم 2000 به زندان‌های اوین و پشاپویه منتقل شدن. بسیاری از این افراد برای نخستین بار بازداشت شدن و تعدادی هم از این زندانیان بار دوم یا سومشون هست که دستگیر میشن. اما در ادامه ما شاهد حملات سپاه هستیم به خاک عراق، به دلیل اینکه خب در شهرهای غربی کشور اعتراضات شکل گرفته. مهسا امینی از همشهری های کرد بوده و اونها به دلیل وضعیتی که در شهر اشنویه وجود داره اظهار نگرانی کردن درباره این که این اتفاقات در شهرهای دیگه هم تکرار بشه. الهه
پرونده، واکنش‌های داخلی امروز به موج اعتراضات و سرکوب‌ها چه بوده؟
بله، اینقدر واکنش‌ها زیاده که باید به دو دسته اونها رو تقسیم کنم. یکی واکنش جریان حاکمیت که همچنان تلاش می‌کنه این اعتراضات و جنبش مردم ایران رو یا به خارجی مرتبط کنه یا نادیده بگیره یا بهش افترا و توهین ببنده. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با المانیتور گفته که پیشنهاد می‌کنه که اونها به ایران سفر کنن تا ببینن که در خیابان‌های تهران چه می‌گذره و اون مدعی شده که در ایران آزادی بیان، آزادی عمل و آزادی حجاب وجود داره. گفته مردم حجاب رو جوری که دوست دارن رعایت میکنن، ولی این مقام جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده که البته این رعایت حجاب باید در چارچوبی باشه. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی منتشر کرده از یکی از خبرنگاران خودش که بدون افشای هویتش حدود 3 ساعت با جوانان معترض در خیابان‌های شهر بوده و گفته که به نظر اون این جوانان به هیچ چیزی تقید ندارند و بارها اعلام کردن که خشم بسیاری دارن و به گفته شبیه هیچ گروه و گروهکی هم که تا حالا دیده این جوانها نبودن. محمود نبویان نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس معترضان را چف روی آب و نجاسات خطاب کرده و گفته این اعتراضات ماهیت ضد شیعی داره. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم معترضان را با آتش زدن آمبولانس ها متهم کرده و گفته اونها وسیله‌ای که باید باهاش بیماران و مجروحان رو جابرجا کنن از بین بردن. این در حالی که در گزارش های روزهای اخیر از جابجایی نیروهای امنیتی در آمبولانس ها خبر داشتیم. عماد افروغ جامعه شناس که سابقه نمایندگی مجلس رو هم در کارنامه خودش داره الهه میگه جامعه ایران آبستن انواع نارامی هاست و جمهوری اسلامی باید بابت جان باختن مهسا امینی به موقع عذرخواهی میکرد. این جامعه شناس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مشکلات عدیده‌ای که در جامعه وجود داره رو بهش اشاره کرده و گفته که مرگ مهسا امینی جرقه‌ای بود که خشم فروخفته مردم رو نشون داد. اما جدا از این واکنش‌های درون حکومتی، ما امروز شاهد واکنش‌های زیادی از سوی هنرمندان و ورزشکاران به اعتراضات بودیم. فرزان دلزود نویسنده و کارگردانی که در سال‌های اخیر بیشتر در اقامت برنامه‌ساز و موجه تلویزیون بوده، اعتراضات شهریور 1401 رو رنسانس زن ایرانی میدونه. فرمانه سلسل نماینده پیشین مجلس در واکنش به اعتراضات از اقدامات حکومت انتقاد کرده، گفته که حکومت امر شخصی رو تبدیل به امر اجتماعی کرده و ما حتی در عربستان هم میبینیم که حجاب اجباری نیست و در ایران اجباریه. شهاب حسینی که بازیگر سرشناس ایرانی هست و بارها به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته، این بار انتقاد کرده از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل پایین کشیدن بیلبوردهای تصاویرش در سطح شهر و گفته که از وضع موجود انتقاد داره و همراه مردم و اعتراضات مردمی است. سیامک انصاری هم از وضعیت موجود و سرکوب معترضان انتقاد کرده. محمد خدابندلو هافبک جوان تیم فوتبال گلگهر که به تیم ملی هم دعوت شده گفته این جانیان ما فردای مغول‌ها را دیده‌ایم و بر گور شما خواهیم ایستاد. شما نمی‌توانید ما را خفه کنید. مانی حقیقی بازیگر و کارگردان را هم واکنش تندی نشون داده نسبت به سرکوب اعتراضات و از جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده. فاطمه یاوری بوکسور ایرانی هم در یک پست اینستاگرامی نوشته که به خاطر مرگ مهسا که در بازداشت گشت ارشاد جان خودش را از دست داد، از همراهی تیم ملی صرف نظر میکنه. امیر نادری کارگردان سینما هم در نوشته با حمایت از جوانان ایرانی گفته بمیرم برای بچه‌هایی که دارن اینطور خودشون رو فدای آزادی میکنن، درخت‌ها دارن میوه میدن. الهه
پروانه، سوالات بسیاری باقی مونده که باید در میون بگذاریم، اما فرصتمون به شدت کم باقی مانده. اما اگر بتونی در این بخش کوتاه از واکنش‌های خارجی بگی برامون.
الهه، سازمان ملل واکنش نشون داده به برخورد حاکمیت به قطع اینترنت و ابراز نگرانی کرده از محدودیت‌هایی که حکومت داره ایجاد می‌کنه. استرالیا محکوم کرده وضعیت به کارگیری قوای قهریه علیه مردم و همچنین مرگ مهسا امینی رو. دولت این کشور گفته که ما با سفیر ایران رو فرا خوندیم. نتپرایس سخنگوی وزارت خارجه گفته تحریم‌های بیشتری علیه سرکوبگران در راه هستش. و حساب کاربری اسرائیل به فارسی در توییتر هم ویدیویی از زنان اسرائیلی منتشر کرده که با دست داشتن عکس مهسا امینی گفتن که زنان اسرائیلی در کنار زنان ایرانی ایستادند. الهه
سپاسگزارم. با پروانه وحیدمنش همکارم همراه بودیم و از آخرین خبرها در مورد اعتراضات مردمی در بسیاری از نقاط ایران میشنیدیم و همچنین واکنش ها با آن. و ما بشنوید که در پی اعتراضات و اعتصاب دانشجویان دانشگاه سراسر ایران، تعدادی از استادان دانشگاه ها نیز با خودداری از شرکت در کلاس ها به دانشجویان معترض پیوستند. تعدادی از این استادان حتی استعفا دادند. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه احمد باطبی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی را جویا شده. احمد باطبی به دلیل بالا بردن یک پیراهن خونین و انتشار تصاویر مربوط به آن در مجله اکونومیست 9.5 سال را در زندان گذراند.
این روالی که استادها در واقع به حالت پشتیبانی یا استعفا میدن یا عدم حضور خودشون در کلاس اعلام میکنن چیز جدیدی نیست، اما اگر ما پیشتر ندیدیم به دلیل اینی که استادان دانشگاه هم قشر معلمان و آموزگاران محسوب میشن، یعنی جزء آسیب پذیرترین بخش کارمندان دولتی حاضر در ایران هستن، بنابراین مشکلات معیشتی ناشی از نداشتن شغل بعد از این همه تحصیل و عمری صرف کردن برای کسب دانش و اندیشه با چنین شرایطی یه مقداری براشون سخت بود تا بتونن مستقیم و به این شکلی که ما الان میبینیم حاضر بشن. ولی خب شما استادان و معلمان رو باید جزو روشنفکران و صاحبان اندیشه و تولید کننده و مولد فکر و ایدئولوژی بدونید، کسایی که میتونن پیشتاز بشن، نسل‌های بعدی رو آموزش بدن. به هر حال الان فرصتی پیش اومده تا اون انگیزه نهایی درشون ایجاد بشه و الگویی باشن و برای دانشجوهاشون و نشون بدن که برای دموکراسی و آزادی باید هزینه پرداخت و اینم هزینه ای است که استادان می‌پردازن.
آقای باطبی، تصور می‌کنید این جنبش فعلی دانشجویی با استعفا و کنارگیری این تعداد از استادان قانع بشه و راضی بشه؟ چرا که پیشتر دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دیگر شهرهای ایران در تجمع‌های خودشون بر راهپیمایی‌هاشون فریاد می‌زدن و شعار می‌دادن که خیابون‌ها غرق خون، استادامون خفه خون. تصور می‌کنید حال از این ایده و از این فکر بیرون آمدن؟
ما باید مد نظر داشته باشید که از اول خودکشی دست جمعی ملت ایران در بهمن 57 که برخی اون انقلاب 57 انقلاب اسلامی مینامند، ما انقلاب فرهنگی داشتیم. بسیاری از استادان و کسایی که واقعا سرمایه مملکت بودند، دانشجویان یا تصفیه شدند یا در اعدام‌های دهه 60 از بین رفتند. بعد از اون تلاش حکومت جدا از اینکه همیشه می‌خواست که محتوای منطبق با میل خودش تولید بکنه و در دانشگاه‌ها آموزش بده، تلاش می‌کرد استادان متعهد به خودش هم وارد دانشگاه بکنه و مخصوصا بعد از دوره احمدی نژاد به این سو عملا استادان بی سواد، استادان فقط صاحب عنوان دکترا یا استادی فارغ التحصیل دانشگاه های امام صادق و دانشگاه های حکومتی وارد جریان یا تزریق شدن به جریان آموزش در دانشگاه ها. خب طبعا این طیف تا حد زیادی مانع تحول یا همراهی جریان دانشگاهی چه در حوزه استادی و چه در حوزه دانش با جریانات اجتماعی میشد. یکی از مؤثرترین دلیلش همین بود. ولی ما داریم استادانی که شریف هستن، استادایی که وابسته نیستن و این استادها اگر از من میپرسید، نظر شخصی منه، اگر تا الان سکوت میکردن یا به این شکلی که ما این روز میبینیم وارد عرصه همراهی با جریانات اجتماعی نشدن، برای این بود که اگر اینها هم کاری میکردن که دانشگاه به سادگی اخراج بشن، دیگه دانشگاهی باقی نمیموند. یعنی واقعا هیچ سیستم آموزشی درست و قابل اعتماد دیگه باقی نمون. این نگرش، یعنی احتیاط برای اینکه حوزه دانشگاه از آدمای متخصص واقعی خالی نشه، هم یکی از عواملی بود که استادها همیشه تلاش میکنن یه مقداری محافظه‌کارانه با ماجرا برخورد بکنن. ولی خب الان میبینید دیگه داستان تغییر کرده. اعتراضات از یک کلاس تعریف جامعه شناختی و تعریف اجتماعی یک کلاسی بالاتر رفته، شعارها تغییر کرده و رفتار اجتماعی قشر آموزگار و استاد هم منطبق با اون تغییر خواهد کرد.
از تغییر گفتید. شاید پیشتر اینجا و آنجا با استفاده از استعاره های چیزهایی شنیده می شد از استادان دانشگاه یا دیگر اعضای هیئت های علمی، اما این بار به طور مثال نصرت الله حکمت، استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، یک یادداشتی نوشته و گفته که تا وقتی که دانشجویانش با احترام و تکریم تمام و بدون هیچ ترس و وحشتی به دانشگاه قدم نگذارند، او خودش در هیچ کلاسی حاضر نخواهد شد. و ضمناً تاکید کرده که
بوده. من یکی از بقایای نسلی هستم که روزگاری در اندیشه ساختن مدینه فاضله بودیم، اما اینک در قله هزار گریه و شیون سر از جهنم جهل، جفا، ریا و دروغ درآوردیم. به نظر نمیرسه دیگه کوچکترین استعاره یا چیزی به کار رفته باشه و صراحت بیان این استاد کاملا مشخصه. شما تصور میکنید چگونه به این درجه رسیدن؟
ببینید، استاد دانشگاه به معنای کلمه روشن فکر واقعی اجتماع محسوب میشه، یعنی کسی که ما دو تیپ روشن فکر داریم. یک تیپ روشن فکر که بنا به تجربه فردی در واقع ملحق شدن به جریانات تحولات اجتماعی یک تجربه‌ای رو کسب میکنه و به این نتیجه میرسه که جور دیگری فکر بکنه، اندیشه دیگری داره. این روشن فکرای تجربی هستن. روشن فکرای آکادمیک داریم که اگر موضوعی رو به عنوان یک مقوله روشنفکرانه مطرح میکنن، پشتش مبنای تئوریک داره، پشتش بحث آکادمیک و دانشگاهی داره. استادان دانشگاهی در حقیقت این تیپ هستن، یعنی روشنفکران آکادمیک هستن که با علم و اندیشه و با منطق علمی یک موضوع، یک مقوله‌ای رو مطرح میکنن. در طول این سال‌ها لااقل استادانی که من میشناختم به شخص یا باشون صحبت میکردم در طول این سال‌ها که چرا شما از ملحق شدن صریح و بی‌پرده به جریانات اجتماعی پرهیز کردید یا محتاطانه صحبت میکنید، اولین بحثی که مطرح میکردن بحث این بود که اگر ما رو اخراج بکنن دیگه تو دانشگاه کسی نمیمونه که آموزش بده. تا این کاملا درست بود. عرض کردم خدمتتون در سالهای اخیر، مخصوصا در دو دهه اخیر، جمهوری اسلامی تلاش کرده فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مربوط به خودش رو که به لحاظ علمی واقعا تهی هستن و شاید فقط یک عنوان PhD، عنوان دکترا رو به دوش می‌کشن، از دانشگاه امام صادق، دانشگاه خودشون تذکر کردن به دانشگاه. اینا خطر بزرگی بودن برای سیستم آموزشی ما. اگر استادان کاری می‌کردن که به سادگی تسویه می‌شدن و کنار گذاشته می‌شدن، اولا این فضا برای این طیف آلوده تزریقی باز میشه تا دانشگاه رو از علم تهی بکنه، و دوم خود دانشگاه، خود اساتید هم به هر حال برای امرار معاش نیاز به زندگی در حد اقلی داشتن. ما میدونیم معلمان و استادان دانشگاه ها در تمام جای دنیا از یک ارج قرب و از یک پشتیبانی مالی آبرومندانه و قابل قبولی برخوردار هستن، برای اینکه اینا باید نسل های بعد سرگرد بکنن، ولی در ایران برعکس است و آسیب علاوه مالی و علاوه پشتیبانی دولتی آسیب پذیرترین جزء و آسیب پذیرترین اخشار اجتماع است. بنابراین این دو طیف، در واقع این دو دلیل باعث میشد که این طیف از استادهای مقداری کن باشن. الان دیگه چیزی برای از دست دادن نیست واقعا، و فرصتی است برای بیان و همراهی رو که همراهی اجتماعی از هنرمندان گرفته، از ورزشکاران گرفته، از هر طیفی که شما درش چهره‌ای وجود داره میبینید روز به روز به این تحول خواهی و تغییر و بیان خاص انقلابی خودشون به اصطلاح بی‌پروا می‌پردازن. طبعا فضای باز شده برای اساتیدم که این کارو بکنن، و من فکر می‌کنم که هدف اصلی پیوستن به اعتصاب عمومی باشه، و اینا در واقع مقدمه است برای اینکه دانشگاه برای یک مقطعی تهی بشه از استاد و دانشجو و بشه یک جریان اعتصابی را داخلش در اون می‌کنم. هدف قایی این خواهد بود.
آقای باطبی، یکی از اولین استادانی که استعفا داد لیلی گله‌داران از اعضای هیئت علمی دانشکده نمایش دانشگاه هنر شیراز بود. اون در بخشی از نامه خودش نوشته که اعضای هیئت علمی هر دانشگاه به جز معدودی انگشت شمار همگی بسیجی هستند. شما تا چه حد به این اعتقاد دارید؟
این کاملا درسته. اگر شما از ابتدای خودکشی دست جمعی ملت ایران در بهمن 57 تا به امروز سر ستیز با قشر روشنفکر به دانشگاه بود. اولین اقدام جمهوری اسلامی تعطیلی دانشگاه و انقلاب فرهنگی بود. بعد از اون در دهه 60 چند هزار دانشجو و استاد یا اخراج شدن یا از کشور گذاشتن رفتن و یا اعدام شدن در زندان ها. در دهه 70 هم به همین ترتیب. در دهه 70 هم نگاه بکنید، فرایند برخورد با دانشجو مخصوصا نیمه دوم دهه 70 و داستان کوی دانشگاه یک فرآیند عظیم بود. شما نگاه بکنید از همون مقطع در نیمه دوم دهه 70 سخنرانی روشنفکران، سخنرانی اساتید دانشگاه برای عموم، برای عموم دانشجو یا با مشکل مواجه میشد یا با ممنوعیت مواجه میشد. در دهه 80 هم همینطور، دهه 90 هم الان که شما شرایط رو میبینید. بنابراین برخورد جمهوری اسلامی با طیف روشن فکر مستقل همواره برخورد قهری بود و اینکه شما میبایست در چارچوب تعاریف جمهوری اسلامی تئوری‌های علمیتون رو بسته‌بندی بکنید و ارائه بکنید به مخاطبانتون، که چنین چیزی ممکن نیست، برای اینکه فریم جمهوری اسلامی فریم بسیار کوچکتر از اون چیزیست که در جهان علم و دانش واقعا میشه بهش برخورد کرد. برای همین جمهوری اسلامی تصمیم گرفت توسعه بده دانشگاه‌هایی که مربوط به خودش است. چندین دانشگاه درست کرد، رشته‌های عجیب و غریبی به دانشگاه‌ها اضافه کرد که اصلا وجود خارجی نداره، یا مواردی را به لحاظ علمی وارد مباحث علمی کرد که بخوان اصلا به لحاظ منطقی جور در نمیاد. مثلا آقای جلیلی دکتراش در مورد جنگ پیامبر اینجور چیزا بود. اصلا خب کجای علم همچین، کجای دنیا الان منتظره که ببینیم مثلا رسول الله در فلان جنگ چه استراتژی رو به کار برد؟ بنابراین وقتی شما این چارچوب رو میبینید، این مفاهیم عجیب و غریب رو میبینید، میفهمید که چقدر حیفی که از دانشگاه‌های جمهوری اسلامی، دانشگاه محصول جمهوری اسلامی خارج میشه، چقدر به لحاظ اندیشه و در واقع مباحث تئوری توهی بود. خب طبعا اینا همونطور که جمهوری اسلامی از روز اول هم شعارش بود که تعهد برای ما اولویت به تخصص هست، این آدم ها به هر حال مناسب تر بودن تا وارد دانشگاه بشن. اینها پوزیشن های جدی گرفتن تو دانشگاه، جزء هیئت های علمی شدن، خیلی هاشون با سهمیه وارد شدن، خیلی هاشون حتی همزمان با اینکه در حال تحصیل بودن مشاغل دولتی حساس و وقتی داشتن، حتی سر کلاس هم نتونستن حضور پیدا بکنن و شکل خیلی در واقع نامفهوم و مجهول فارغ‌التحصیل شدن. اینا میان و در واقع بازم با به صورت گسسته و غیر قابل قبول، نه به عنوان مثلا استاد دانشگاهی که در همه جای دنیا مستقر در دانشگاه است، یک ساعتهایی در هفتهش رو فقط درس میده، باقی وقتای هفتهش رو به مطالعه و تحقیق میپردازه، نه اینا نه، یک مقطعی میان فقط به عنوان که اون عنوان دانشگاه رو در استاد دانشگاه رو حفظ بکنن وارد شدن و در حقیقت یک جریان معیوب توهی از اندیشه و علم رو در واقع در دست از دانشگاه به راه انداختن. و با این شرایط طبعا شما نباید انتظار داشته باشید که دانشگاه از در واقع فضای مطلوب جمهوری اسلامی به عنوان یک فضای تحت کنترل فاصله بگیره. تمام استادها بسیجی هستن، تمام استادها یا وابسته هستن یا اینکه تعهد به اصطلاح چیز دارن. چرا؟ دلیلش چرا؟ برای اینکه دانشگاه یا اصلا استخدام نمی کنن. میگم مواردی شما در طول این تاریخ جمهوری اسلامی میبینید که اصلا وحشتناکه، یعنی همه جای دنیا وقتی بگید وحشت میکنن. چند سال پیش یک استاد رو برای اینکه صداش شبیه زنها بود، صدای زنانه داشت، اخراج کردن. یعنی شما کجا میتونید همچین چیزی رو پیدا بکنید؟ وحشتناکه. یعنی چیزهایی شما میبینید، بهونه هایی رو برای اخراج اساتید میبینید که هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. برای همین ایشون راست گفتن، دانشگاه هایی که الان وجود داره بخش عمده ایش فارغ التحصیلان دانشگاه های مخصوص جمهوری اسلامی است که تهی از اندیشه و فکر است، اما متحد به در واقع چارچوب های نظام. ما آمار دقیقی نداریم که چند درصد از اساتید دانشگاه ها یا هیئت علمی دانشگاه در حال حاضر افراد مورد تایید جمهوری اسلامی هستن که تدریس شدن، واقعا آمار نداریم، ولی ما میدونیم بخش عمده ای از اساتید کماکان اساتید واقعی و با سابقه و در واقع صاحب فکر اندیشه هستن که اگر اینها بپیوندن دانشگاه به نصف نزدیک میشه به نصف اعتصاب کننده و در واقع معترض نزدیک میشه، و همون نصف کافیه که کلاس از در واقع رسمیت بیفته و دانشگاه به طور کلی عملکردش با اخلال مواجه بشه، و این یعنی اعتصاب و پیوستن به جریان اعتراضی اجتماعی.
آقای باطبی، شما به عنوان شخصی که پیشتر عضو جنبش دانشجوی ایران بودید، الان در مورد این جنبش فعلی دانشجویی چه فکر میکنید؟ ببینید، با افزایش تجمعهای اعتراضی در دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه ها تصمیم گرفتن که رعایت حال دانشجویان غیر بومی رو بکنن و کلاس های درس رو از حضوری به مجازی تغییر بدن. دانشجویان معترض گفتن که باید به برخورد های امنیتی و بازداشت دانشجویان معترض پایان داده بشه و همچنین مجازی شدن آموزش هم پایان بپذیره و الا در کلاس‌های درس خودشون شرکت نمی‌کنن. از اونجایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که جنبش دانشجویی فعلی جانی دوباره به خودش گرفته در مقایسه با جنبش دانشجویی قبلی که مدتی خاموش مانده بود، شما تصور می‌کنید که این تهدید رو تا چه حد میشه جدی گرفت؟
بعد از دوره کرونا عملا دنیا ارتباطات فیزیکیش به حداقل رسید و بحث آموزش از راه دور و دورکاری یکی از اتفاقات و تحولات بزرگ در حوزه فعالیت اجتماعی و در واقع تکیه بر تکنولوژی و فضای مجازی بود. خود من در سال گذشته تقریبا تمام درس‌های دانشگاهیمو که در آمریکا ادامه می‌دادم تقریبا همش به صورت از راه دور بود. برای این آموزش از راه دور و بیان این موضوع که ما می‌خوام از راه دور این کار رو انجام بدیم چیز عجیب و در واقع غیر منطقی نیست. اما در این مقطع هدف جمهوری اسلامی از برپای کلاس‌های غیر حضوری، نه اینکه از هزینه‌ها بخواد از هزینه‌ها کم بکنه یا کمک به دانشجویی که به حال رفت و آمد یا ماندنشون در شهرهایی که متعلق به اون نیستن کم بشه نیست، برای اینکه بتونه حضور فیزیکی دانشجو رو از حوزه دانشگاه، از محوطه دانشگاه کم بکنه و کنترل اون تعداد اندک افرادی که باقی می‌مونن رو برای نهاد امنیتی ساده‌تر بکنه. ولی خب در نهایت همین کلاس‌ها هم به حال حضور لازمه، گزارش لازمه و ما تو جایی که می‌دونیم بسیاری از دانشجو اعلام کردن که ما یا بخی هم اساتید همراهی کردن که ما حتی در کلاس حضوری هم شرکت نخواهیم کرد. بنابراین این یعنی فلج شدن فعالیت عادی محیط دانشگاهی و فعالیت آموزشی یک دانشگاه و این خود به خود اسم دیگه‌اش می‌تونه اعتصاب جریان دانشجویی مملکت به حساب بیاد. جنبش دانشجو یک ویژگی داره که در تمام جنبش‌های دانشجویی دنیا به چشم می‌خوره. یکی شوریدگی و شور جوانی، دوم عدم وابستگی مالی و فکری به جریان‌های پیرامون و مخصوصاً نهاد قدرت، و سوم بودن در یک محیط در واقع آموزشی و فضایی که درش تولید فکر اندیشه میشه. این به طور خودکار جنبش دانشجویی رو پر انرژی تر و قوی تر از جنبش‌های دیگه می‌کنه. بنابراین فضایی که در حال حاضر ایجاد شده، مخصوصاً جهش اعتراضات اجتماعی از یک کلاس جامعه شناختی به کلاسی بالاتر، طبعاً شوریدگی و تغییر رو در جامعه دانشجویی چند برابر کرده و فضایی ایجاد کرده که این تلاش برای تغییر بیشتر بیان بشه. بنابراین جلودار بودن این میزان انرژی و پتانسیلی که از این جنبش داره آزاد میشه در مقایسه با سالهای قبل بسیار مشکل خواهد بود و به طور قطع میشه گفت که حکومت با سرکوب جنبش دانشجویی به صورت فیزیکی به مشکل جدی برخورد.
درباره استادان دانشگاه در ایران میشنیدیم که یکی پس از دیگری در حمایت از دانشجویان و همچنین معترضان یا از سمت‌های خود استعفا میدهند یا در کلاس‌ها حاضر نمیشوند. از احمد باطبی میشنیدیم.
اینجا رادیو فردا است.
ممنون که ما را در مجله شبانگاهی همراهی می‌کنید و بشنوید که حدیث نجفی، دختر 23 ساله‌ای که به اعتراضات شهر کرج پیوسته بود، به گفته اعضای خانواده‌اش بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد. رادیو فردا تا کنون هویت 32 تن از جان باختگان اعتراضات اخیر را تایید کرده، اما برخی گزارش‌ها از جمله تازه‌ترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران حاکی از کشته شدن دست کم 76 تن است. افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی میگوید هنگام خاکسپاری خواهرش تنها صورت او را دیده که پر از گلوله‌های ساچمه‌ای بوده است.
حدیث 30 شهریور یه استوری گذاشته بود برای فراخوان که سمت مهر شهر کرج، ساعت 8 شب هر کی که تو کرج اونجا تجمع کنه واسه مهسا هم تظاهرات کنن، که البته ما رو هاید کرده بود و ما اصلا خبر نداشتیم از این موضوع. ساعت 7 از سر کار، رستورانی که کار میکرد سمت مهر شهر، اومد خونه، یه کوله برداشت، یه مانتو گذاشت توش، لباسش رو عوض کرد و ماسک و اینا برداشت و رفتش. ساعت 7:30 از خونه رفت بیرون، یه ویدیو ارسال کرده واسه دوستاش توی واتساپ واسه همشون که همشون حلالیت طلبیده. بعد گذشت نیم ساعت دوستش به من زنگ زد که حدیث حالش خوب نیست، ویدیو واسه ما فرستاده، این ویدیو عجیبه، داره حلالیت میطلبه، حدیث داره میره تظاهرات. مامان من هر چی زنگ زد جواب نداد و بعدش هم که گوشیشو خاموش کرد. ساعت 8:30 با ما تماس گرفتن که حدیث تیر خورده، بیمارستان قائم هستش. من و خانواده‌ام رفتیم اونجا که به ما گفتن که حدیث بیمارستان آورده شده ولی از طرف مردم فراری داده شده، یعنی نذاشتن بیاد داخل. بعد به ما گفتن که تیر خورده ولی حالش خوب بوده، سرپا بوده، این میتونسته راه بره. ما اومدیم خونه، منتظر بودیم تا 3 صبح 4 صبح منتظر بودیم اینجا که حدیث بیاد. بعد تماس گرفتن که حدیث همون موقعی که رسیده به بیمارستان فوت شده، اصلا تو بیمارستان بوده، به ما دروغ گفتن.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ شما برای تحویل پیکر خواهرتون مراجعه کردید، آیا مشکلی پیش اومد؟ از شما خواسته ای داشتن برای تحویل پیکر یا به چه صورتی بود؟
جنازه که اول ما تحویل ندادن، بعدش هم که گفتن که هیچ گلوله جنگی رو بدن حدیث نبوده، همش ساچمه‌ای بوده و حدیث از ترس سکته کرده. یعنی به پدر من فشار آوردن که اینو قبول کنه که حدیث سکته کرده، ولی پدر من قبول نکرد. جنازه رو هی به ما میگفتن فردا تحویل میدیم، ما آماده میشدیم تحویل نمیدادن، که دیگه شبش تماس گرفتم پدرم، گفتن صبح بیاین غسالخونه بهش سکینه، اونجا ما جنازه رو تحویل گرفتیم.
اجازه دادن خود شما دفن بکنید یا حضور هم داشتن نیروهای امنیتی؟ آیا مشکلی پیش اومد؟
خود ما دفن کردیم، ولی به پدرم گفته بودن که تجمع نباید باشه سر خاک، بیشتر از 10 نفر 12 نفر نباید باشن. پدر من گفته بود که کسایی که میان من نمیتونم بهشون بگم برین، گفته بود خب بهشون بگین ساعتهای مختلف بیان، مثلا 10 نفر اصلا تجمع نباید باشه. و اینکه اونجایی که ما میخواستیم صورت حدیث رو ببینیم وقتی به ما تحویل دادن اجازه نمیدادن، نه اجازه میدادن فیلم برداریم، نه اجازه میدادن عکس بندازیم. فقط اینکه کنار خاک، ما از غسالخونه که آوردیم بیرون، خودمون آوردیم کنار خاک دفنش کنیم، اونجا دیگه با داد و بیداد و جیغ و فریاد در حد 4-5 ثانیه ما تونستیم صورت حدیث رو ببینیم. کسی به ما چیزی نمیگفت، یعنی اینکه بخوان دخالت کنن بیان، ولی دور تا دور ایستاده بودن نگاه میکردن. یه سری آقایون لباس شخصی و اینا، یه خانم چادری هم اون وسط بود که از چند تا فامیلای ما یه سری سوالات کرده. قبلش با پدر من هماهنگ شده بودن که اینا رو باید رعایت کنین و این کارا رو نباید انجام.
خانم نجفی، گفتید که صورتش رو دیدید، آیا پیکرش رو هم دیدید؟ بلد. یا به چه جوری بود صورت خواهرتون رو که دیدید؟
تا گردنش که بیشتر باز نکردن که ما ببینیم، که بعد مثل اینکه کالبد چکافی شده بود، چون همه جا دوخته شده بود، یعنی گردن و کنار ترقوه همه دوخته شده بود، تا اونجا بیشتر باز نکردن. ولی صورت حدیث پر تیر ساچمه ای رو گردنش که چند تا بود. پدر من یه دادگاه داره که دوشنبه رفتش، حالا دادگاه نمیدونم مرتبط با چی هستش. این تو این دادگاه برگه که داده شده به پدر من از پزشکی قانونی زده که دو گلوله جنگی، ولی چیزی که خودشون میگن فقط گلوله ساچمه ای، یعنی میگن که حدیث گلوله ساچمه اینقدر زیاد به بدنش خورده ترسیده و سکته کرده.
ویدیویی منتشر شده بود از یک دختری که موهاشو از پشت میبنده و خیلی گفته شد تو شبکه‌های اجتماعی که این خواهر شماست. بعد ولی دختری که اون ویدیو رو گرفته بود گفتش که حدیث نجفی نیست. از همین قضیه برخی رسانه‌های حکومتی کلاً کشته شدن خواهر شما رو زیر سوال میبرن.
اصلا این حرفی که میزنن اولا که واقعا ما رو اذیت میکنه و قلب ما رو به درد میاره، و واقعا فکر میکنم که یه سری آدما از روی قصد و غرض دارن این حرفو میزنن. حدیث به خاطر مهسا امینی واسه اعتراضات رفته، دایرکت من، دایرکت خواهرم، دایرکت اقوام ما، همه فوشه، همه تهمته. اصلا متوجه نیستن که خواهر من کشته شده. خواهر من یه روز تو خونه نبوده که صبح بلند شه به مرگ طبیعی بمیره، خواهر منو کشتن. این خانم فوق العاده شبیه حدیثه، فوق العاده. یعنی این ویدیویی که من دیدم فوق العاده از رنگ پوست گرفته تا رنگ مو و اندازه مو و جسته و قد و همه چیش شبیه حدیثه. چون این فیلم حدیث نیست، حدیثو نکشتن.
خانم نجفی، الان آیا خانواده شما تحت فشار هستن؟ آیا منظورم از سوی حکومت هست؟ وضعیت خانواده شما به چه صورتیه؟
پدر من دو روز پیش یه استوری گذاشته بود که تماس گرفته بودن که باید سری پاک کنه، و همچنین خواهرم، جفتشون هم پاک کردن. تو خونه حرفی زده نمیشه، ولی میدونم که تحت فشارن، ترسن که منو ببرن، به خاطر همین چیزی به من نمیگن. ولی خب از رفتارهایی که میبینم مطمئنن تحت فشار دارن و اذیت دارن میشن.
حدیث شغلش چی بود؟
تحصیلاتش طراحی دوخت بود. بعد دیپلمش یه دوره حسابداری دید و توی یه رستوران توی مرشهر صندوقدار بود.
از افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی که در اعتراضات در شهر کرج کشته شد میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
67 سال سن من، 43 سال، 45 سال تجربه دارم. تا وقتی که این آخوندا باشن، همین آش است و همین کاسه، هیچ فرقی نمی کنه، بدتر میشه بهتر نمیشه.
من یه جوان 24 ساله هم که بزرگترین کار من اعتراض توی خیابونه، و هر شب هم دارم به این وظیفه ملی خودم عمل میکنه. الان همه چیز پراکنده است. در این اعتراضات یک سری ضعف‌هایی وجود داره که مردم رو از براندازی ناامید میکنه. احساس میکنم که این اعتراضات داره کم کم فروکش میکنه. جمهوری اسلامی از ترس ناتو و رسانه‌های بین‌المللی و خشم بیشتر مردم نمیتونه سرکوب مسلحانه همانند آبان 98 رو انجام بده و اصلا نظامیان حاضر به انجام چنین جنایتی نیستن. کسانی که تو این چند روزه بازداشت شدن اگر این اعتراضات فروکش کنه همشون در خطر اعدام هستن. همین الان دستگاه سرکوب نظام فرسوده شده و با کمبود نیرو مواجه شدن.
خواستم ببینم که این سازمان حقوق بشر دقیقاً وظیفه‌اش چیه و چرا هیچ کاری نمی‌کنه. علناً کل دنیا فهمیدن که تو ایران دارن ملت رو می‌کشن به خاطر اعتراض ساده و اینکه میگن آقا ما این سیستم و این رژیم رو نمی‌خوایم. حالا باید انقدر کشته بده که مردم خسته شن، بیخیال شن، دوباره همون فلاکت و اسارت رو قبول کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سلیم حقیقی، پدر میلان حقیقی که در اعتراضات شهر اشنویه هدف گلوله ماموران حکومتی قرار گرفت و کشته شد، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی میگوید که فرزندش بر اثر اصابت 3 گلوله جنگی جان باخته است. به گفته سلیم حقیقی، برادرش ایوب حقیقی هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و خبری از وضعیت او در دست نیست. بشنویم از سلیم حقیقی.
میلان تنها پسر من بود. به دلایلی چند سالی بود که به ایران برگشته بود و در شهر اشنویه با پدر و مادرم زندگی آرامی داشت. میلان همیشه روی آزاد خواهی در سر داشت و همیشه که باوی گفتگو می کردم از آزادی و آرزوی تغییر نظام جمهوری اسلامی صحبت می کرد. وی آرزو داشت با نبود این نظام همه با هم در کنار هم زندگی کنیم. آن شب مثل هر جوان دیگر می خواست با شرکت در اعتراضات مردمی نقشی در آرمانهای خود داشته باشد. مردم شهر اشنویه مانند دیگر شهرهای سراسر ایران به صورت مدنی و مسالمت آمیز احتراز خود را به قتل ژینا مهسا اعلام می کردن که متاسفانه نیروهای امنیتی که احساس کردن زعمیت بیشتر و بیشتر شده و به مرز آزادی تمام شهر رسیدن به صورت مستقیم به سوی خیلی زعمیت با اسلحه جنگی شلیک کردن که چندین شهروند که یکی از آنها میلان من بود به شدت زخمی شدن.
یعنی میلان ابتدا زخمی شده بود و بعد چه اتفاقی افتاد؟
طبق گفته شاهدان و دوستان میلان وی مورد اصابت 3 تیر زنگی قرار گرفته بود. پس از اعزام به بیمارستان 2 تن از معترضان با نامهای صدرالدین لیتان و امین که 16 سال سن داشت جان خود را از دست دادند. ولی میلان به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان اعزام شده بود که پس از چند ساعت وی نیز به شهادت رسید.
شما چه جوری خبردار شدید آقای حقیقی؟
من هم مانند همه ایرانی ها لحظه به لحظه اخبار را پیگیر می کردم، مخصوصا اخبار کردستان و زادگاه هم اشنویه که بسیار زیبا خروشیده بود. در همین اثنا یکی از دوستان به من پیام داد که باید صبور باشی و خود را برای هر اتفاق ناگواری آماده کنی. ولی پس از ارتباط با دیگر اقوام و دوستان متوجه شدم که میلان یکی از زانباختگان اعتراضات اشنویه بوده است.
برادر شما هم بازداشت شده آقای حقیقی، چه خبری از وضعیت ایشون دارید؟
هیچ خبری از سرنوشت وی نداریم. ایوب هم از ترس جان میلان که وی را بسیار دوست داشت در اعتراضات بود، فقط برای حفاظت از جان میلان رفته بود و در میان انبوه جمعیت که پایان دیدار آنها بود وی را گم کرده بود. هم اکنون پدر و مادر پیرم هم عزیزترین نوه خود را از دست داده، هم از سرنوشت پسرشان هیچ اطلاعی ندارند و من هم اینجا در غربت نگران وضعیت تمامی معترضین بازداشتی و زخمی شدگان و خانواده های زانباختگان هستم. یعنی به اندازه تمام ایران اندوهگین ولی امیدوار به آزادی و بازگشت کرامت انسانی هستم.
آقای حقیقی، میزان خشونت و سرکوبی که علیه معترضان به جانباختن مهسا امینی صورت میگیره بسیار بالاست بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده و تعداد افرادی که مثل میلان هدف گلوله قرار گرفتن و کشته شده بسیار بالاست. این در حالیه که حکومت مدعی مهسا امینی به صورت ناگهانی سکته کرده و مورد ضرب و شتم قرار نگرفته. شما چی فکر میکنید؟
43 سال است که این حکومت به مردم و تمامی جهان دروغ میگوید. هم مهسا و هم میلانها را این حکومت دیکتاتور کشته است و عامل تمام بدبختی های مردم ایران نظام و شخص رهبری هستند. فقط مهسا نبوده که ترورهای برون مرزی از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر سعید شرفکندی و شخصیت های ایرانی دیگر تا نوید افکاری، اینها را چه کسی کشت؟ این همه کشته در اعتراضات 1396 و 98، وضعیت آشفته اقتصاد و تمامی جامعه از بودن این حکومت به تنگ آمدن. من هم مانند تمامی آزادی خواهان و به عنوان یک کرد با تمام قدرت از اعتراضهای مردمی به نظام جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و حمایت میکنم و به میلان و دیگر شهدا افتخار میکنم که در راه آزادی میهن خود از چنگال اهریمنان جان خود را نثار کردند.
از سلیم حقیقی ساکن نروژ می شنیدیم. پدر میلان حقیقی که فرزند خود را در شهر اشنوی از دست داد، چرا که ماموران حکومتی بر روی او آتش گشودند. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم و یادآوری می کنم که رادیو فردا خاموشی نمی شناسه. شما هم خاموش نمونید. 00420221122112 و 13 برای شماست. تریبون آزاد تا صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونه.